پا و قسمت پاشه پا بود که گفتن که این کبود میشه وقتی که راه میرم، نیاز به درمان داره یا نه؟
فکر کنم فرمودن که پشت زانو پشته. من اینجوری یادم میاد، شاید اشتباه بکنم. ببینید اساس این که آیا نیاز به درمان داره یا نه سونوگرافیه. اگه در سونوگرافی ریشه نداشته باشه، یعنی یک جای رگی اصلی منجر به این نشده باشه، بله، نیاز به درمان نداره. اگه ریشه داشته باشه، بله. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم توسط یه فرد مجرب سونوگرافی برشون انجام بده.
دکتر، سونوگرافیش مثل همین سونوگرافیه که میره مثلا برای شکم و لگن همون جوری انجام میشه یا سونوگرافی عروق فرق داره؟ میخوام بدونن که در واقع
دستگاه که یکیه،
خب،
ولی روش سونوگرافی در این در پا برای رگ‌ها بر اساس یک چیزی است به نام داپلر رنگی،
بله،
با سونوگرافی عادی فرق میکنه. یعنی از یک خاصیت دستگاه، یک توانایی دستگاه به نام داپلر رنگی باید بررسی برای بررسی عروق استفاده میکنن.
پس در واقع اگه خواستم برم باید برم جایی که این مهارت رو داشته باشم برای سونوگرافی، درسته دکتر؟ بفرمایید.
من پیشنهادم اینه که حتما به افرادی مراجعه کنن که در این زمینه تبحر دارن، چون امروزه با توجه به این که خیلی از دستگاه ها زیاد شده دست، بله، افراد، فرض کنین که نه فقط سونوگرافی، خیلی از دستگاه ها دست افراد مختلفی هست و وجود دستگاه به این معنی نیستش که نتیجه هم خوب باشه، چون
درسته.
اون کسی که این کار رو انجام میده مهمه، دستگاه خودش هوشمند نیست کاری انجام
بله.
بده. به خاطر این حتما بپرسن ببینن کی وارده و حتما از یک فرد مجرب استفاده کن.
خب پس در واقع این سونوگرافی هم مثل اون سونوگرافی شکم و لگن نیست، یعنی یه سری افرادی که مهارت این کار رو دارن باید مراجعه کنن که بتونن وضعیت رگ‌ها رو مشخص کنن. این از این جهت. آقای دکتر، یه خانم دیگه هم تماس گرفته بودن که گفتن وقتی راه میرن حالا عضلاتشون میگیره، عروق پاشون یه حالا گفتم چربی هم در لگن هم قسمت تشکیل شده، گفتن این در واقع تمام قسمت پنجه و پاشو همه درد میگیره، به خاطر واریس میتونه باشه یا اینکه نگرفتگی؟
ببینید، ما بهتره که تشخیص ندیم، چون
بله،
اگه
درست
تشخیص بدیم و غلط باشه بدون معاینه،
بله،
فکر میکنم اثر خوبی نداشته باشه. ببینید، برای یه چنین بیماری سه تا تشخیص مطرحه. یا میتونه مثل همونی که یکی از شنوندگان فرمودن اصلا دیسک سیاتیک
بله.
باشه، این همین علائم رو میده، اصلا ربطی هم
بله.
به رگ‌ها نداره. میتونه که یک نارسایی شریانی باشه، یعنی اینکه رگ‌های شریانی الان به یه علتی مثلا سیگار یا مثلا به هر علت دیگه ای بسته شده باشه، و علاوه بر اون میتونه که یک انواع خیلی سختی از واریس همی علائم رو بدن. تنها راه تشخیص معاینه توسط پزشک است و ایشون میتونه بهشون بگه که ناراحتشون چی.
خب دکتر معینی، تلفن بعدی از اون تلفنایی بود که چالش‌های زیادی سوالم در واقع هم پرسیدن، یعنی چالش‌های زیادی به دنبال داره. من پیامکشم الان گذاشتم خدمت شما که مرتبط با همون قضیه که خیلی ها رفتن عمل کردن، حالا اول ناراضی بودن برگشته، بعد نمیم لیزر کردن یا ناراضی بودیم. من میخوام اینجا از این سوال استفاده کنم، از شما بپرسم اصلا کیا باید عمل کنن، کجا باید عمل کنیم و کی باید واریس پای ما رو عمل کنه؟ این سه تا سوال من از شما میپرسم، بعد راجع به چالشاش هم با هم دیگه صحبت میکنیم.
عرض کنم که ببینید، مثل هر کار دیگه ای، ما وقتی یک فردی بلده که فرض کنین ماشین رو بذاره تو دنده و راه بره،
درسته،
آیا میتونه جاده هراز رو بره؟ معلوم نیست. خب اینم همینه، یعنی اینکه در بحث واریس امروزه در تمام دنیا از جمله کشور ما افراد زیادی اومدن و این کار رو به عهده گرفتن و درست مثل افرادی که فقط با تجربه کاری میکنن نه با علم، این کار رو دارن انجام میدن. اولا ایشون فرمودن که من اصلا به خاطر درد رفتم،
درد رفتم. آره.
و قبل از اینکه مریض عمل بشه، ممکنه عمل درستی هم براش انجام بشه، باید علت درد پیدا بشه، چون بیمار به خاطر درد مراجعه کرده و میخواد دردش از بین بره، منتها اون چیزی که همه میبینن اون واریسی که رو پاش
بله.
هست و ناخودآگاه همه این واریس رو مرتبط میدونن با اون درده،
درسته،
ربطش هم به اون، در حالی که یک پزشک میاد میگه که آقا شما درسته که واریس داری، ولی درد شما مثلا مال مثال میزنم، آرتروز داری، چون بیمار حاضره که بره هزینه بکنه و اینکه دردش خوب بشه.
بله.
این اولین مسئله است، یعنی این بیمار باید اول بپرسه که آیا با این عمل واریس درد من خوب خواهد شد یا فقط صرفا این ظاهر بهبود پیدا میکنه.
درست.
این خیلی مهمه و این رو کی میدونه؟ کسی که وارده تو این کار. الان ما یه مشکلی داریم به علت این که مثل هر چیز دیگه ای، مثل همه ی زیبایی ها، اعمال زیبایی،
بله، بله،
که
بله.
شما میبینین که یه فردی حتی ممکنه خدای نکه پزشک هم نباشه داره انجام میده، یه افرادی هم ناخواسته خواسته میرن، میگن که میگم آقا چرا رفتی پلویشون؟ میگه من رفتم برای این که گفتن کارش خوبه، میدونستم تخصص نداره ولی گفتن کارش خوبه، خیلی هم ارزون میگیره.
بله،
درسته؟
درسته.
علت اصلیش اینه.
آره، آره.
و غافل از این که خب ممکنه که 10 تا مریض برن،
بله،
5 تاشون خوب بشن، 5 تاشون آسیب ببینن و وقتی آسیب دیدن دیگه اون آسیب رو نمیشه درست کرد. و این نکته مهمیه که ما باید به تخصص، به دانش احترام بذاریم، این خیلی مهمه. در اون فرد که درد داشتن باید یه پزشک اول بهشون بگه که آقا شما دردتون مال فلان چیزه، این واریس هم داری، من واریس شما رو درمان میکنم ولی رو درد شما اثر نداره. اون وقت بیمار تصمیم میگیره آیا بکنه یا نکنه. در مورد این که بعد از اون رفتن و دوباره تزریق کردن،
بله،
و بعد گفتن که لکه هایی به وجود اومده که فرمودن که مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه خوب میشه، این درسته؟ یعنی اگه درست تزریق انجام، ما ببینیم، ما داریم فرض رو به این زنیم که اون فرد اصلا متخصصه،
بله،
این ممکنه پیش بیاد و بعد از 6 ماه تا 1 سال در 90% افراد اون لکه ها از بین میره. این چیز شناخته شده ای هست به خاطر حساسیت دقیقا به اون دارو هستش.
بله.
اما در موردی که ایشون دردشون از بین نرفته،
نرفته
و بعد رفتن دوباره کمرشو بررسی کردن، دردشون از بین نرفته، دیدنم ربطی به کمرم نداشته.
بله.
خب ببینید، یه درد پا شاید 20 تا علت داره، نه فقط 2 تا علت.
درسته.
اینشون باید یه پزشک حاذق ایشونو معاینه کنه، بهشون بگه درد شما مربوط به چیه. این تنها راه تجربه، یک ماشینو،
بله،
میبرن 10 جا مکانیکی اکیارد، یه نفر میاد صداشو گوش میکنه، مثلا میگه آقا فلان مشکل رو داره، اینم این پزشکم عین همونه، با این فرق که خب پیچیده تر هست.
دقیقاً همینطوره. بفهمید دکتر
من. ولی من پیشنهاد میکنم که کلن در مورد واریس به افرادی که متخصص هستن رجوع بشه. ببینید همه الان توی مثلا تابلوش میسن واریس.
آره، واریس رو خیلی هم
درسته. ولی 90%شون نیستن. ببینید واریس یک دوره آموزشی داره، در خارج هم همین مسئله بوده، حتی من شنیدم، مطمئن نیستم، که در ایالات متحده تعداد زیادی از متخصصین زنان کار واریس انجام میده، چون خانوم میره پلوی متخصص زنان، اونم پاشو میبینه خب واریس داری، بیا من واریس رو درست بکنم. در ایران متخصصین زنان این کار انجام نمیدن، یعنی اونجا حتی شاید از اینجا هم خیلی بدتر
باشه،
ممکنه باشه، ممکن نباشه. ولی ببینید، بعد ببینن طرف متخصص این کار هست یا نه. من به عنوان مثال میدونم که جراحان عروق در دوره آموزشیشون تقریبا یک مبحث خیلی بزرگی رو در مورد واریس آموزش میبینن. اگه رشته های دیگه ای هم هستن، مثلا متخصص قلب هستن یا رادیولوژیست هست، اینها باید حتما یک دوره آموزشی مدون مورد قبول وزارت بهداشت گذرونده باشن. اون وقت بله، خارجی هم الان این کار کردن. خارجی ها گفتن که هر کی میخواد میتونه بیاد فلوشیپ، یعنی دوره آموزشی واریس ببینه و مدرک بگیره بره. همه میتونن این کارو بکنن، منتها خب باید یه زمانی بذارن، مثلا یک سال دو سال، و وقتی که این کارو بکنن مسلما از اون شغلشون میمونن و به خاطر همین خیلی هاشون راضی نیستن. عملا اکثر افراد فقط یه چیزی شنیدن و تجربه ما نشون میده که واریس رو وقتی وارد عمق مطلبش میشن میبینن انقدر پیچیده است، حتی خیلی ولش میکنن. چون ببینید این رگی که لیزر میشه،
آره،
این همون رگیه که در بایپس عروق قلب استفاده میشه. یعنی این افراد خیال نکنن ما الان لیزر شدیم خدا رو شد، نه، اون رگی رو که برای بایپس در سن بالا مورد نیازه از دست میدن. اون وقت قلبشون ناراحته، رگ قلبشون باید عمل بشه، بایپس بشه، و بعد دکتر میگه تو رگ نداری من بزنم. ببین خیلی خطه اینجا دیگه، من مثلا جونه و فقط ما رگی رو لیزر میکنیم که خرابه، مثل دندونی رو بر میدارن، دندونی رو میکشن که خرابه، دندون سالم رو نمیکشن. و اینو کی تشخیص میده؟ اینو کسی که متخصص این کاره. انقدر این مسئله متاسفانه زیاد شده که من متوجه شدم یه ده از افرادی که الان دارن واریس درمان میکنن منشی اون دکترایی بودن که خودشون تخصص اینو نداشتن، و بعد الان درمان واریس داره شیفت میکنه، داره میره به سمت درمان داخل آرایشگاه.
عجب.
و اینها در حقیقت یک ظلم به مردم،
درسته،
برای اینکه آسیب میبینن بدون اینکه به متوجه بشن.
بله.
و باید حتما به افرادی که دارای تخصص کافی در این مورد هستن مراجعه بکنن.
بسیار خوب، پس نکته خیلی خیلی مهم اینه که واریس یه دوره تخصصی داره، یه دوره تخصصی پیچیده داره. یه سری افرادی که این دوره رو دیدن در واقع اون مدرکش رو گرفتن یا جراح عروق هستن، اینا باید واریس رو روش کارهای درمانی انجام دن. چرا؟ چون اینا رگاییه که بعدن ما وقتی 70-80 سالمون شد خواستیم یه عمل قلب بازی انجام بدیم، یه وقتی قلبمون مشکل بده که این رگا رو باید برامون استفاده کنن. این رگامون خراب شد دیگه عمل قلب بازم نمیتونن برامون انجام بدن و خیلی کارمون پیچیده میشه. راجع به این حرف داریم میزنیم، شما با سوال پرسیدین، هم پیمکی هم تلفنی، تلفن ها رو میشنویم 021-22-65-26-76، پیمک هم تا جایی که فرصت کردیم.
من پانک وقتی شبا وقتی اضطراحت کنم پانک برم نداره، ولی یه خورده صبح که راه میرم پانک برم کنه، باد بکنه. البته من چند سال پیشم تو کما رفته بودم، بعد این مدت الان مدت 10 ساله همین مشکل دارم. راه که میرم پانک برم بکنه، بازم از آقای دکتر بپرسم آیا راه چاره درمانی داره من کاری انجام بدم. خیلی ممنون میشم.
در مورد واریس ما پیاده روی زیاد داشته باشیم، این در حال حرکت هستیم، آیا این هم مثل ایستادن باعث واریس میشه؟ با تشکر از شما.
خب دو تا سوال پرسیدین. سوال اول که گفتن راه میرم پام درد میگیره، و دکتر اینم باز حالا معطوف میشه به همون فرمایشات قبلتون که گفتیم بعد مراجعه کنم بفهمید، خواهش میکنم.
ایشون گفتن که من توی کما بودم،
بله،
بعد از کما اومدم بیرون در آی سی و اینا، بعدها پام راه میرم ورم میکنه. این مربوط به رگهای عمقیه، قبلا درمان نداشته، امروز درمان داره کاملا و میشه درست بشه. به پزشکی که تو این کار وارد هست تو رگ‌های عمقی مراجعه بکنن، و میتونن که درمان بشن. اساس درمانش هم این هست که احتمالاً یک انسدادی در رگ‌های عمقیشون وجود داره، بعد از اون آی سی یو به وجود اومده و اگه اونو پیدا بکنن شاید بشه این رگ‌ها رو با بالون یا مثلا با استنت اینا باز کرد.
خیلی خب آقای دکتر، تلفن بعدی راجب زیاد راه رفتن بود. یه 10,000 قدم خیلی در واقع باب شده بود یا به قول امروزی ترند شده بود. بعضی بودن که من دیدم مثلا میذاشن تو فضای مجازی 20,000 قدم امروز رفتم، 30,000 قدم امروز رفتم. اینم باعث واریس میشه زیاد راه بریم؟
اتفاقا اصلا باعث واریس نمیشه. بله، به خاطر اینکه یک علت واریس این هستش که عضلات ما منقبض نشن، پمپ نکنن.
درسته.
پمپاژ نکنن رگ‌ها رو، چون عضلات فشار میارن رگ‌ها رو پمپاژ میکنن، راه رفتن باعث پمپاژ میشه. در نتیجه اصلا در حقیقت خیلی خوبم هست و شاید میتونیم بگیم که ضد واریس هم هست حتی. آه. افرادی که نمیتونن راه برن در اینها به خاطر اینکه عضلات پمپاژ نمیکنه احتمال واریس بیشتر میشه.
بسیار خب. 936-940 به من گفته که وسط حرف آقای دکتر شما صحبت نکنیم، بذاریم حرف آقای دکتر رو کامل بشم. چشم، من دیگه آخر برمسل کمتر صحبت کنم. خب دکتر یه سوال دیگه هم بپرسم. 912-921 دکتر موینی هم سوالتون رو دارم میبینن. خانمی 49 ساله هستم، 3 سال پیش واریس رو جراحی کردم، تزریقم کردم، جرابشم پوشیدم ولی برگشت. میشه برگرده دکتر؟
ببینین، من عرض کردم که جوراب واریس خیلی امروزه روی این مسئله که واریس رو درمان کنه اثری نداره. در مورد این که چرا عمل کردن، تزریق کردن، برگشته، باید یک واقعیتش یه سونوگرافی دقیق بشه. امکان داره که دوتا ریشه داشته یا امکان داره که اون ریشه درمان نشده و دوباره مثل یه ریشه‌ای که مونده و برگ شاخ و برگ داده. بله. دوباره شاخ و برگ داده باشه. اینجا نمیشه گفت، در حقیقت پشت میکروفون. بله. باید معاینه بشن، باید سونوگرافی بشن، ولی باز هم میتونن درمان بشن، جای نگرانی نداره.
خب پس امید داشته باشین. آقای دکتر ما 3 دقیقه حدودم فرصت داره، اگه نکته باقی مونده که بخوایم بفرما در خدمتیم، اگر نه که من سریع این پیامکی که الانم شما داریم میبینین رو راجبی صحبت کنیم که گفته واریسای من نازوک تار، یعنی نازوکن اذیت نمیشم، آیا باید درمان بشم یا نه؟ دکتر گاهی خود ما میگیم کاری به اون نداره، کاری بهش نداشته باشیم، یعنی نظر خودمون ها.
ببین اگه واریس خیلی نازوکه، الان نازوکی هم یه چیز شخصیه. آره. دیگه یه چیز ممکن لحاظ ما کلوف باشه. بله. لحاظ یه فرد نازوک. درست. باشه. اگه نازوک واقعی، بله، هیچ کاری نمیخواد، علامتی هم نداره، واقعا چرا ما کاری بکنیم؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده.
خب دکتر 912-302 هم راجع به این پاماده که اینم من خیلی دیدم تبلیغ میکنم، پاماده که میگم اینو بزنین، پاماده ضد واریسه، راجع به این پرسیده.
علمی نیست دیگه. ما الان در سطح کشورمون داروهای عجیب غریب. آره. خیلی زیاد داریم و افرادم متوجه شدن که اونایی که اینا رو میسازن متوجه شدن خب وقتی ضرری نمیزنه یه تجارت دیگه.
دقیقاً.
و این درمانی هم نمیکنه، اثری هم نداره، مردم میزنن خسته میشن ول میکنن.
دقیقاً همینطور. خب اینم در مورد همه این تبلیغاتی که میشه. دکتر فرصت داریم برای حالا نکته ای که مونده؟ اگه نه من یه سوال دیگه بپرسم، شما نظرتون چیه؟ ما در خدمت. 917-138 گفته من 77 سالمه، فشار خونم خیلی پایینه، دکتر بهم گفته جوراب واریس بپوش، فشار خونت نرمال میشه، طبیعی میشه. نظر جناب دکتر چیه؟ دکتر
والا من با احترام فکر میکنم که شاید درست نتونستم. آها. منتقل کنم، چون این کار اثری نداره.
خیلی خوب. دکتر من یه سوالی فقط بپرسم که من توی پیامکال نمیتونم پیدا کنم. بعضی گفتن به ما توصیه کردن شب که میخوایم بخوابیم پامون رو یه مقدار بالاتر از سطح بدنم بزنیم، این کمک میکنه به وضعیت رگامو؟
ببینید اینها در حقیقت یه چیز خیلی جزئیه، یعنی فرض. بله. کنین که شما یه چیزی هست که 20 تا اثر داره.
دقیقا.
این نیم تا هم اثر نداره.
آره.
ما نمیگیم مریض خودشون رو اذیت بکنن. دقیقا. این واقعا آزاره دیگه، مریض اذیت. آره. میشه. خیلی اثری نه به اون اذیتش نمیارد.
خب پس اینو بخیرش. 921 سوال پرسه دکتر اینو رسمی گفته واریس کنار بینی، این ما رگایی داریم کنار بینی تو دست و اینا هم واریسن؟
اینا هیچ کدوم واریس نیستن. اینا در حقیقت رگ‌های پوستیه، در افراد معمولا خصوصا اونایی که پوستشون خیلی سفیده.
بله.
و بعد به تدریج پوست نازک میشه این رگ‌ها دیده میشن. قبلا پوست کلوف بوده. بله. دیده نمیشدن. در حقیقت یه مسئله زیبایی هست. تزریق اونجا باید خیلی مواظب باشین، چون اون تزریق اونجا میره توی مغز و ممکنه که آلزه بده و بهترین کارش ظاهراً از لحاظ علمی بعضی از انواع لیزر هست که
بله.
ممکنه در ایران هم موجود نباشه. ببین ما هزار نوع لیزر، نه هزار به عدد هزاره، انواع زیادی لیزر داریم با طول موجای مختلفی که الان نمیخوایم اینجا بگم وقتش نیست، یه طول موج خاصی برای اون میخواد که ممکنه اصلا دستگاه ما نداشته باشه.
خیلی خوب، پس رگاتونه دست هر کسی ندین و مراقبت کنیم و سلامتیتون باشین. این برنامه با دکتر مجید معینی که استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص جراحی عروق بودن راجع به واریس حرف زدیم. آقای دکتر از شما بسیار آموختیم، خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
منم تشکر می‌کنم از شما و همکاران گرامیت.
متشکرم ارادت، خیلی متشکرم از همه شما که ما رو گوش دادین، سوال پرسیدین و خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه
می‌کنه. من
یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالایی، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. دکتر محمد باقر حسنمند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز فرصتی فراهم شد که بخوایم راجع به اضطراب و افکار اضطرابی با شما یک سری اطلاعات رو به اشتراک بذاریم. اضطراب و استرس همیشه یک جزء لاینفک زندگی افراد و در همه مراحل زندگی وجود داره و شما نمیتونید از بروز استرس جلوگیری کنید و اون رو به طور کاملا دائمی ریشه‌کن کنید. اما یک سری راهکارها و راه حلها وجود داره که شما میتونید پیامدها و علائم اضطراب رو به حداقل برسونید و ترتیب رو اتخاذ کنید که کمترین واکنش رو در رویارویی با استرس داشته باشید. چون استرس و اضطراب میتونه سلامت روان شما و زندگیتون رو به خطر بندازه. پس هرچه مجهزتر باشید، هرچه راهکارهای بیشتری داشته باشید، قطعا مقابله با این موضوع خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. ما خیلی نمیخوایم راجع به خود استراب صحبت کنیم، چون خیلی از شما تقریبا باهاش آشنایی دارید و میدونید که وقتی استراب در بدن ما اتفاق میفته، هورمون‌های زیادی مثل هورمون کورتیزول در بدن ترشح میشه و گاهن میبینید به بدن آسیب میزنه و گاهن سیستم ایمنی شما رو دستخوش تغییر میکنه. به طور کلی امروز میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چه روش های مؤثری در کاهش استراب وجود داره. ببینید، یکی از راهکارهایی که خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه روشیه به اسم تجسم فعال. تجسم فعال به معنی استراحت موقت ذهنه. برای این طرفاً باید تصور کنید که در یک جای دیگه‌ای و در یک شرایط دیگه‌ای هستید. زمانی که استرس دارید، حالتون خوب نیست، خودتون رو در یک جای خوب و آرامش بخش مانند کنار دریا، درون یک جنگل یا یک موقعیت خوب تصور کنید. نکته بعدی، ما چرا ورزش رو انقدر ساده میگیریم؟ چرا یک پیاده روی ساده رو از خودمون دریغ میکنیم؟ ورزش یکی از مهمترین کارهایی که شما میتونید برای مقابله با استراب انجام بدید، اما به طور کلی ورزش به طور منظم میتونه فواید بسیاری داشته باشه، باعث کاهش و کم شدن استراب بشه. به طور کلی ورزش باعث میشه که هورمون‌های بدن شما تنظیم بشن، هورمون کورتیزول رو که ترشح میشه کاملا کاهش میده و اصلی ترین محرک هورمون بی‌نهایت مفید اندروفینه. اندروفین یک هورمونیه که حال شما رو خوب میکنه، به شما آرامش میده و در ورزش این هورمون ترشح میشه. نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه اینه که اون خواب شما، اون الگوی خواب شما باید یک خواب مناسبی باشه و ساعت مناسبی بخوابید. نکته بعدی، فعالیت هایی مثل پیاده روی، فعالیت هایی مثل دویدن آهسته، اینا هم خیلی خیلی کمک کننده است، کاهش میده استراب شما رو، استرس شما رو. و از طرفی هم در کنار ورزش ما گاهن از تغذیه‌مون غافل میشیم. فردی که استراب داره گاهن ممکنه با استفاده از یک سبک غذای مناسب مثل اسیدهای چرب اومگا 3، مثل یک سری خوراکی هایی که کمک کننده و تقویت کننده هستن، به نوعی اون استراب خودش رو کاملا کاهش بده و این کاهش استراب میتونه تنش های شما رو از بین ببره. ریلکس کردن عضلات روشیه که شما گاهن میتونید با چند نفس عمیق و کار کردن روی عضلات کوچیک، یعنی به نوعی منقبض و منبسط کردنشون شروع کنید و این کار رو معمولا از انگشتانتون شروع کنید، میتونه خیلی کمک کننده باشه و بهتون کمک کنه. یه چیزی که خیلی خیلی معمولا شایع است، بعضی از افراد زمان استراب به جای اینکه مصرف کافئین رو کاهش بدن، مصرف کافئین رو افزایش میدن. کافئین محرکیه که در قهوه، چای، شکلات و نوشیدنی های انرژیزا یافت میشه. گاهی وقتا افراد وقتی کسلن اینها رو مصرف میکنن که شاداب بشن، ولی ناخودآگاه گاهن زمین ساز استراب و استرس در افراد میشه. ما گاهن حتی خودمون برای خودمون وقت نمیذاریم. ما همین که در طول روز بتونیم یک سری یادداشت برداری ها داشته باشیم، یک سری خاطرات منظم رو یادداشت کنیم، خودش یک بار روانی رو از روی دوش ما بر می داره و به نوعی نوشتن این خاطرات خوب کمک می کنه اون بار روانی کاهش پیدا کنه. پیاده روی که در موردش صحبت کردیم، اگر در یک فضای آزاد زیر نور آفتاب باشه، خیلی خیلی می تونه کمک کننده باشه. نور آفتاب یک منبع رایگان و کامل برای جذب ویتامین دی که خیلی خیلی کمک کننده است. وقت گذراندن با عزیزانتون. زندگی شهری فارغ از مزایایی که داره، امکاناتی که ایجاد میکنه، یکی از معضلات مهمش اینه که ما از وقت گذراندن با عزیزانمون، با دوستانمون به نوعی غافل میشیم. اونقدر درگیر زندگی میشیم که گاهی از اون منابع حمایتی که خیلی خیلی میتونه بهمون کمک کنه، خیلی خیلی میتونه حالمون رو خوب کنه، ازش دور میشیم. پس حمایت‌های اجتماعی، روابط اجتماعی، وقت گذاشتن با عزیزان رو فراموش نکنید. مورد بعدی انجام کارهای هنریه.